الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث رسید به اشکالاتی که مرحوم آقای خویی قدس سره به جریان لازرر در مسئله بدل هیوله دارند. دو اشکال رو بیان کردیم و هر دو رو جواب دادیم، اما اشکال سوم ایشون این است که در ما نحن فی
اشکال اول
با دماغ خود و حالی پس خود این ظهور شمایت فقط مبنایی دیگه. اون اشکال مبنایی دیگه، اشکال مبنایی دیگه، کسی این ظهور رو قبول داره، کسی این ظهورش در عمومه، اون اشکال مبنایی. اشکال سومیشون این است که در اینجا اگر ما بخوایم بگیم برای جریان برای بدل هیلوله به لازرر تمسک بکنیم، برای اینکه مالک گرفتار ضرر نشه، خب این یک ضرری در مقابل به خود قاصب وارد میشه. اگر قاصب را ملزم بکنیم به دادن بدل هیلوله، گرچه این دفع ضرر از مالکه، اما خودش حدوث ضرر بر قاصبه و این معناش تعارض ضررینه، یعنی ضرر مالک با ضرر قاصب با یک دیگر تعارض میکنن و اگر تعارض کردن ازا تعارضا تساقطا، در فرقی که تعارض بکنن تساقط میکنن. لذا اشکال سوم این است که این جریان لازرر مبتلای به تعارض دائمیه در این مسئله بدل هیلوله و با وجود تعارض تعارضا تساقطا، لذا نمیشه به لازرر تمثل کرد. حالا اگر کسی بگوید که خب این قاصد خودش اقدام بر این ضرر کرده، قاصب اول آمده این مال رو برداشته و این مال رو وقتی قصد کرده، حالا باید خودش متحمل ضررهاش بشه، خودش مقدمه بر ضرر بوده، خودش اقدام بر ضرر کرده. ایشون در جواب فرمودن قاصب اقدام بر زمان العین کرده، قاصب اقدام کرده بر اینکه نسبت به عین ضامن باشه، اما دیگه نسبت به بدل هیلوله اقدام نکرده. اگر ما بخوایم مسئله اقدام بر ضرر را مطرح کنیم، قاصب نسبت به خود عین فقط اقدام کرده، اما نسبت به بدل هیلوله اقدامی نکرده. حالا عرض میکنم بخورده عرض میکنم. این خلاصه اشکال مرحوم آقای خویی. اولا در جواب اشکال عرض میکنیم که اگر ما بخوایم در لازرر این چنین مطرح بکنیم، حتی در مورد خود اون روایت سمره مسئله اینطوری بوده، برای اینکه صاحب اون خانه مستلزم گرفتار ضرر نشه، پیامبر فرمودن که این درخت رو بکن بینداز بیرون. خب کندن درخت و بیرون انداختن مستلزم ضرر بر سمره بوده. چطور میشه که ما بیاییم بگیم پیامبر و اسلام فکر ضرر یک طرف رو کرده، برای اینکه یک طرف گرفتار ضرر نشه دیگری گرفتار ضرر بشه؟ لذا اصلا ما باید بیاییم بگیم که آقا در قاعده لازرر این شرط که اگر در یک جایی جاری بشه باید مستلزم ضرر بر دیگری نباشه. اینایی که این شرط رو مطرح میکنن میگوین لا ضرر امتنانیه، امتنانی که شو باید مستلزم ضرر بر دیگری نباشه. اگر ما با قاعده لا ضرر بخواهیم یک ضرری را از کسی دفع بکنیم، اما دفع این ضرر از این طریقی که یک ضرری بر دیگری وارد بشه، این مخالف با امتنانه. امتنان اقتضا میکند که ضرر بر دیگری نباشه. این بیان در جایی است که ما این قاعده رو و ضرر رو و امتنان رو همه رو نسبت به اشخاص در نظر بگیریم. اما اگر آمدیم مسئله رو امتنان را به نسبت الی نوع در نظر گرفتیم، بگیم آقا در نوع این موارد که مالک مالک متعذر الوصوله، امتنان این چنینه که باید یه فکری بشه، یه بدلی در اختیار مالک قرار داده بشه. حالا این ممکنه ضرر بر این قاصد باشه شخصا، ممکنه ضرر هم نباشه. حالا یه قاصدی باشه خیلی پول داره، اصلا ضرری بر اون نباشه. اینا ملاک نیست. ملاک این است که من جهت نوع این امتنان باشه. ما قبلا در سال گذشته بحث خطابات قانونیه رو مطرح کردیم که از نظریه های بسیار عمیق و مهمی است که امام رضوان الله تعالی علیه دارن، ولی خب ما در آخر نتونستیم نظریه امام رو بپذیریم، اما این رو با امام رضوان الله تعالی علیه موافقیم. یعنی وقتی که میگیم یک قاعده برای تسهیله، یک قاعده برای امتنانه، این تسهیل و این امتنان رو به نسبت الی نوع باید در نظر بگیریم. یعنی الان بگیم آقا 100 تا مالک، 100 تا قاصد، در نوع این موارد اگر بدل هیلول داده نشود ضرره. امتنان بر این نوع این است که شارع فکری بکنه و به جای این مال یه بدل هیلوله رو در نظر بگیره، ولو برای شخص این قاصد ضرر داشته باشه. این دخالت نداره، باید امتنان امتنان نوعی باشه. هازا
کویی
واقعی باشد
دوستات لازمش اینه که
سنسکار
کردن زانی هم
ضرر چون خود چه
دام کردن.
نه این اشکال دیگه با آقای کویی با هزار سریج هم این اشکال وارد نیست. باشه بله نه ببینید بعد اینجا ببینید این نه اینجا ببینید اینجا امتنان بر نوع مالکی رو در نظر گرفتیم. یعنی اخیر بر نوع اصلا لازم نیست که بر نوع قاصب اصلا امتنان باشه یا نه، برای نوع مالکی این امتنانه. یعنی وقتی نوع رو در نظر گرفتیم میگیم آه خب اینجا باید رعایت بشه. حالا ولو بر کل واحد واحد قاصبین یا بر نوع قاصبین هم بخواد باشه، اما اصلا اشخاص در نظر گرفته نمیشه. یعنی به طور خیلی روشن‌تر میگیم آقا در هر موردی نمیبینیم آقا اگر این قاصد بدل هیلول رو داد به این ضرر وارد میشه یا نمیشه.
بله
نه خب او دخالت نداره، امتنان بر نوع مالکی باید باشه.
نه آقا ما قبولی بسیاری فرمایی باید باشیم امتنان بر همه باید باشه.
حالا اینجا
بگیم قاسب زرده، اما ما نوع افراد رو میگیم،
پس یه قاسب نمونه. اما اگر ما بگیم بر نوع قاسب زرده دیگه یه امتنان جامعه نیشه. چرا؟
چرا از نوع مالک هست، بر نوع مالک
هست نیشه امتنان. خیلی خوب، اگر گفتیم واقعا در جایی بر نوع قاسبین هم خلاف امتنان بود، اون وقت اونجا باید راه دیگه پی بکنیم. اگر فرض کردیم بر نوع قاسمینم امتنانه، باید بگیم که اساسا کی گفته ملاک در جریان لازرت امتنانه، امتنان علی الامه است؟ کی گفته؟ شارع در مواردی میاد عرض میشود که ضرر رو از افراد بر میداره و این که حالا بیاییم بگیم باید امتنانی باشه رعایت کند که ضرر بر دیگری وارد نشه، خب چه اشکالی داره؟ اساسا اگر شارع میگم در همون مورد روایت سموره در خود اون قضیه بر سموره ضرر وارد شده، درخت سموره از بین رفت، ضرر بر او وارد شده. اما بیایم اینطور بگیم، بگیم شارع حالا مثلا اینطور گفته بشه، بگیم باید اون چی که به لحاظ اولی هست ملاحظه بشه. الان ملاحظه اولی رو باید نسبت به کی داشته باشه؟ نسبت به مالک یا نسبت به قاضی؟ نسبت به مالک. این حالا یه حرفیه که میشه اصلا در بحث لازمه هم بعدا اونجا مطرح بکنیم. به این کما این که در سایر موارد شارع باید ملاحظه اولی رو بکنه، یعنی اونی که اولا و به ذات مقصود هست باید او رو ملاحظه شو بکنه. اینجا و اگر این رو بگیم در قضیه سموره هم حل میشه، یه نیاز به امتنان و امتنان نوعی و اینا هم نیست. بگیم آقا شارع ملاحظه اولی رو باید بکنه، ملاحظه اولی این است که لازرن میگیم باید بهش بدل حیلو داده بشه، حالا ولو مستلزم این باشه که به دیگری ضررم وارد بشه. البته عرض کردم این اشکال سوم مرحوم آلخویی اشکال است که تقریبا ایشون شاید در میان این سه اشکال بر این اشکال مقداری قرار گرفتن. بعضی از اساتید بزرگوار ما هم در بحث معاملاتشون همین اشکال آقای خویی رو قبول کردن که آقا این خب مبتلا به تعارضه. خب جواب نیست که اگر مبتلا به تعارضه همه جا مبتلا به تعارضه، پس جایی برای قاعده لازرار باقی نمیمونه. شما در حالا عرض کنم در باب خیارات مثل خیار قبل اونجا میاد که لازرار میگه اگر اون کسی که مقبون شده خیار فسخ معامله رو نداشته باشه ضرر بهش وارد میشه، پس لازرار میاد خیار میاره برای او. خب خیار که برای او میاره ضرر بر دیگری وارد میشه، عقل رو میاد به هم میزنه دیگری ضرر میبینه، همه جا همینطوره دیگه، اصلا موردی باقی نمیونه برای لازرار. یعنی اگر ما بخوایم این مشی مرحوم آلخویی رو در لازرار طی کنیم، که البته قبل از آلخویی هم بعضی این رو فرمودن در کلمات شیخ و اینام هست، این اگر این مشی رو بخوایم طی کنیم سوال این است که دیگه چه موردی برای لازرار باقی بمونه.
من
خودش هم تصدیق کردم،
من معامله
می کنم،
من خودش تصدیق کردم،
می دونم فرق نمی کنه، چون اونجا معامله است اینجا خسارته، این که فارغ نشد. میخوام اینو عرض کنم، شما جایی رو بیارید ما به لازرر تمسوی بکنیم و مگر اینکه فقط این در باب عبادات مثلا میاد، این وضو بر من ضرری بوده لازرر میاد ورش میده، اما در وقتی بیا تو باب معاملات در تمام معاملات ما با لازرر بخواییم ضرر را از یه طرف دفع کنیم به دیگری ضرر وارد میشه. آیا مثل آقای خویی اینا مخوان ملتزم بشن به اینکه لازرر فقط در معاملات جریان، در عبادات فقط جریان داره؟ این مشکله اصلا. میگن یکی از قواعدی که در تمام فقه جریان داره لازرر هست، نمیشه ملتزم بشیم فقط در عباداته. اگر یک روزه ای بر شما ضرری شد لازرر برمیداره، نماز، حج، وضو اینا، اما وقتی رسید تو معاملات به این لازرر تو معاملات همیشه مبتلای به تعارضه. بالاخره ما باید یه راه رو طی کنیم که در معاملات هم مخصوصا این نکته رو دقت کنید، عرض کردم در خصوص مورد در قضیه لازرر، چون اخراج مورد که طبیعه در خصوص او عبادت مطرح نبوده اصلا، در همونجا هم این مبتلا بوده به ایراد ضرر و وارد کردن ضرر به دیگری.
اینجا از باد اولا
نه آقا چه فرق؟ پس او نه او معنیش اینه که پس این حکم حکومتیه، پس لازمه حکم حکومتیه که اون مبنای امامه، اوش ولی غیر مبنای مشهور و مبنای شیخ و این هاست. میدونم رو مبنای امام مشکلی نداره، میگم لازره یه حکم حکومتی بوده پیامبر جاری که اصلا دیگه فقیه نمیتونش تمسکی بکنه، اما مرحوم آقای خویی و اینا که قبول ندارن که این حکم حکومتی بوده، میگن این یک دلیل شرعی هست بر تمام احکام اولیه هم حکومت داره. خب پس ببینید ما به اینطوری بگیم این بیان به نظر من بیان بهترین این ایراد از سایر بیان ها کم تره، بگیم لازره فقط اونجایی که مقصود اولی و در مرحله اول و مرتبه اولاست اون ضرر برمی داره، حالا اگه در مرتبه ثانی بخواد در دیگری ضرر وارد بشه بشه، کاری به اون نداره. الان تکلیف این ضرر اولی رو باید حل کرد. در مانند رو که بگیم آقا اگر مالک بدل حیل رو نگیرد ضرره، پس لا ضرر بگیر باید بگیره. حالا گرفتن این مستقبل ضرر به دیگریست باشه، او در مرحله ثانیه است، او عرض میشود به عنوان مقصود ثانیه و لا ضرر دیگه شامل اونها نمیشه. اون وقت در هم با این بیان در قضیه سموره هم حل میشه. در قضیه سموره اونی که مشکل اولی دارد اون انصاریه که توی خانه زندگی میکنه، اون مالک این خانه است، این باغه، این سموره هم یه دونه درخت توی این باغ داره، این براش مشکل پیش آمده، باید لازره بیاد مشکل این رو حل کند ولو در مرحله ثانیه مستمتون ضرر دیگری بشه. بشه
خلاف
اطلاقه،
خلاف
اطلاقه، یعنی ما قید به تفسیر شدیم، یعنی خود اطلاقه اطلاقه ضرر مدر ضرر آور این نمیگیرد و این مورد بینیرد این اطلاقه اطلاقه. خب این هم اشکال سومی که مرحوم آقای خویی داشتن. نتیجه حالا چی شد تا اینجا؟ نتیجه تا اینجا این شد که این اشکالات مرحوم آقای خویی رو ما جواب دادیم و اون چرا که مرحوم اصفهانی هم بیان کرده بودن جواب دادیم، کلماتی هم که از امام رضوان الله تعالی علیه در این بحث مطرح شد اونها رو هم ذکر کردیم. بله ما در این بحث لازرم کلام مرحوم اصفهانی رو ذکر کردیم، اشکالش هم بیان کردیم، کلام مرحوم امام رو هم ذکر کردیم، اشکالش رو هم بیان کردیم، همون اشکالی بود که عرض میکنم در کلمات مرحوم ایروانی بود و این اشکالاتی هم که مرحوم آقای خویی بیان کردن این اشکال رو هم ذکر کردیم و جواب دادیم. یه اشکال کلی دیگه وجود داره که حالا اونم مبناییه، میگن لا ضرر فقط نافیه اما مثبت نیست، این غیر از این است که اون شامل احکام وجودی و عدمی، این غیر از اون مطلبه، میگن لا ضرر نمیاد برای ما اثبات کند یک حکمی رو در جایی، مثل لزوم بدل ایلوله که یک حکمیه، لا ضرر فقط میاد یک حکم ثابت مقرر شرعی را نفی میکند. نظیر این حرف رو در لا حرج هم میزنن که لا حرج نافیه اما مثبت نیست. خب این حرف هم حرف مبناییه، ما در جای خودی ثابت کردیم که عرض میکنم که هم لا ضرر هم لا حرج هم نافی هم مثبت و مواردی که فقها بلا حرج تمسک کردن برای اثبات حکم شرعی اون موارد رو هم ذکر کردیم. به نظر ما ولو قادر سلطنت و علالید و اینها نتونستن دلیل باشن برای بدل ایلوله، اما از قاعده لازرر ما میتونیم استفاده کنیم و بگیم بدل ایلوله برای مالک ثابته. این خلاصه استدلال به لازرر. حالا چند تا دلیل دیگه برای بدل ایلوله هست که اینها رو شنبه عرض میکنیم. یک روایتی رو مربوط به لسان و زبان عرض کنیم و همه از این روایت استفاده کنیم و بهره‌مند بشیم. سکونی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه در جلد 17 وسائل شیعه صفحه 10. امام صادق فرموده است که پیامبر صلوات الله و سلام علیه فرمود یعذب الله اللسان به عذاب لا یعذب به شیئا من الجوارح. عذاب لسان یک عذاب خاصیه، عذابی که خدای تبارک و تعالی در قیامت برای لسان در نظر گرفته با تمام عذابهایی که برای تمام جوارح بدن هست فرق میکنه. و این سبب میشه که ما مقدار توجه بیشتری بکنیم و کنترل بکنیم لسان خودمون رو، زبان خودمون رو، تا میتونیم صحبت نکنیم، تا میتونیم سمت و سکوت را به عنوان یک عادت برای خودمون قرار بدیم، که البته خیلی مشکله، خیلی مشکله و این نیاز به تمرین داره، نیاز به ریاضت داره. انسان جایی که بتونه یه حرفی رو بزنه اما خودش رو کنترل کنه و این حرف رو نزنه، زبانش رو عرض می شود که ببنده، دهانش رو ببنده و صحبت نکنه، اون وقت در دنباله روایت فیقول، یعنی فیقول یعنی خود همین لسان در روز قیامت، ای رب عذبتنی به عذاب لم تعذب بهی شیئا، من رو عذابی داری می کنی که لم تعذب بهی شیئا، هیچ چیز دیگری رو این گونه عذاب نکردی. چرا؟ یعنی به اعتراض در میاد زبان و باید پناه به خدا برد. نمیفهمی واقعا یعنی چی. حالا عذابهای دیگهی که هست، اصلا خود عذاب اخروی رو ما نمیتونیم درست درک بکنیم چیه. حالا این عذاب لسان خیلی شدید داره، معلوم میشه اینقدر اختلاف وجود داره که قابل فرق، قابل میزه این عذابی که لسان داره بقیه جوارح ندارن. فیقال الله، وقتی که لسان این اعتراض در روز قیامت میکنه جواب داده میشه خرجت انک کلمتون، از تو یک کلمه، نمیگه یک ساعت حرف زدن، 10 ساعت حرف زدن، یک کلمه. فبلغت مشارق الارض و مغاربها، این کلمه به مشرق و مغرب زمین رسیده. فصفه که به حدم الحرام، یه خون حرامی یعنی یک دمی که محترم بوده ریخته شد با او، و یک مال حرام با او اخذ شد، و یک فرج حرام حذف شد. خب یعنی گاهی یک کلمه از همین لسان، از همین دهان که بیرون میاد، این قابلیت رو داره که به مشرق و مغرب زمین برسد، موجب خونریزی بشه، موجب از بین بردن اموال بشه، موجب از بین بردن نوامیس مردم بشه. و به لسان یعنی این کلمه از تو خارج شده و این آثار رو داشته. و بعد خدا می فرماد و عزتی، قسم به عزت خودم، لأعذبنک به عذاب لا اعذب به شیئا من جوارحک. ببینید زبان اون چی که الان انسان داره میگه، حالا مخصوصا الان که این وسائل ارتباط جمعی و رسانه ها و اینها خیلی فراوان، انسان یک کلمه امروز میگه یک ساعت دیگه تو کل دنیا این کلمه هست، هر کسی بخواد این کلمه رو گوش میکنه. با یک کلمه بیاییم حلالی رو حرام بکنیم، حرامی رو حلال بکنیم، همین نتایج رو داره. اگر انسان با یک کلمه یه حلالی رو حرام بکنه، یه مال محترمی رو با یک کلمه بگه، شهادتی بده این مال از احترام خارج بشه یا خونی خدای نکرده ریخته بشه، باید خیلی مراقبت کنیم. ما زبان خودمون رو باید خیلی کنترل بکنیم. باز در یه روایتی که این خیلی عجیبه، پیامبر صلوات الله علیه فرمود من حفظ لسانه فکأنما عمل بالقرآن. خیلی تعبیر عجیبیه، کسی که لسانش رو حفظ بکنه به قرآن گویا عمل کرده، یعنی به تمام قرآن عمل کرده، شده جز متقین، شده جز صالحین، شده جز ابرار. این دیگه غیبت نمی کنه، تهمت نمی زنه، دروغ نمی گه، ظلم نمی کنه. خیلی از خیلی یعنی همه بسیاری از گناهان کبیره وسیله زبان انسانه، بسیاری از گناهان کبیره. من حفظ لسانه فکأنما عمل بالقرآن، از سمتو ارفع العباده. سکوت بالاترین عبادت هاست. ما در حالات علمای بزرگ این رو داشتیم و ما هم علمای بزرگی رو دیدیم گاهی وقت در یک مجلس یک ساعت دو ساعت تا کسی از اونها سوال نمی کرد اینا حرفی نمی زدن. حالا ما تا یه جا میریم یکی دو نفر رو میبینیم از اظهار فضل و نفی دیگران و تخریب دیگران و حق دیگران و عرض میشود که حالا خدای نکرده گاهی اوقات به حد که نظام اسلامی و اشکال بر نظام اسلامی، که حالا من نمیگم نباید اشکال باشه، یه وقت خدا یه جایی این انتقاد رو میکنه به موقع مؤثر، خب اون لازمه اصلا به عنوان امر معروف و نهی از منکر واجب میشه، اما جایی که ببینید اثری نداره، یا انتقاد از یه عالم، انتقاد از یه مسئول، انتقاد از یک شخص، ماها خیلی بی‌پرواییم در حرف زدن. زمانه ما هم متاسفانه این چنین شده، بی‌پروایی خیلی فراوان شده، بی‌اخلاقی خیلی فراوان شده. هر کسی تریبونی داره به مقتضای فکر خودش، ذهن خودش، گروه خودش شروع میکنه هر صحبتی رو مطرح کردن. ما یاد این روایت بیفتیم، این روایت توجه داشته باشیم که این لا یعذب و خدا میفرماید که من زبان رو براش عذابی قرار دادم که برای هیچ کدوم یکی از اعضای بدن این عذاب رو قرار نداده. اصلا انسان یه همین روایت یادش میفته دائما باید در فکر فرو بره. حالا یه کسی عیبی داره، انسان در صدد افشای اون عیب برمیاد، چه کار خطرناکی، چه کار اشتباهی. انسان خودش مگر عیب نداره؟ اگر واقعا یه انسانی انصاف داشته باشه ببینه که خودش چقدر عیب داره، چقدر نقص داره، انسان باید فکری به گرهان گرفتاری خودش بکنه. چه کار دارید دیگری این عیب رو داره؟ اگر هنر داریم عیب خودمون رو بشناسیم، برای علاج عیب خودمون یه فکری بکنیم و یه کاری بکنیم. چقدر از عمر انسان مگر باقی مونده؟ انقدر زمانه داره زود میگذره که انسان هر روز احساس میکنه به پایان خط رسیده، هر آن احساس میکنه. یه مقدار توجه بکنیم به خودمون، به زبان خودمون، یه مقدار از همین حالا شروع کنیم. این چقدر در شبانه روز میتونیم سکوت بکنیم، تو منزل، بیرون، تو جلسات بشینیم بررسی کنیم آقا امروز من چقدر حرف حسابی زدن، چقدر از این زبان کار کشیدن. اصلا تو عرف اول عباده، اول عباده اصلا من اراده ان یسلم فلیحفظ لسانه. اگه کسی میخواد سالم باشه لسان رو حفظ کنه. این لسان راه برای تطهیر قلبه و راه برای آلودگی قلبه. انسان یه حرفی که میزن تا غیبت میکنه قلبش آلوده میشه، تا یه حرفی علیه کسی میزنه بلافاصله قلبش مکدر میشه. هرچی این لسان متوقف باشه قلب مزینتر، متحرتر، پاکتر باقی میمونه. بنابراین از جهاتی که ما طلبه ها مخصوصا باید خیلی بهش توجه داشته باشیم این مسئله لسانه. من یادم میاد مرحوم والد ما رضوان الله علیه در همین مباحثی که روزهای چهارشنبه بهشون مقید بودن یک حدیث اخلاقی رو بخونن و خودشون هم به اساتید حوزه مکرر میفرمودن، از قول امام هم میفرمودن که امام خیلی تأکید دارن اساتید یه حدیث اخلاقی بخونن و نسبت مسائل اخلاقی طلبه ها توجه داشته باشن. ایشون راجع به لسان یه روز طوری صحبت کردن که انسان به این مرز میرسید که نطق کنه دیگه صحبت نکنه الا در موارد ضروری. یعنی اگر واقعا ما به این حد برسیم خودمون رو ملزم کنیم، حالا نمیگم نظر بکنیم، ملزم بکنیم به اینکه فقط در موارد ضروری ما حرف بزنیم، در غیر موارد ضروری صحبت نکنیم، زبانمون رو نگه داریم. این کلمه ای که وقتی لسان اعتراض میکنه خدایا چرا این عذابو برا من قرار دادی که بقیه اعضا و جواره این عذاب رو ندارم، خرجت انک کلمتون فبنقت مشارق الارض و مغاربها، این یه معنای دیگهش اینه که گاهی اوقات این کلمه آلودگی و بوی افرش به مشارق و مغارب ارض میرسه. حالا این معناش هم اون معنای اولی ظاهری نیست که ما کردیم، فقط بگیم اگر یک کلمه به همه عالم رسید. گاهی یک کلمه اینقدر افن و آلوده و بد هست که این بوش به مشارق و مغارب میرسه. این رو اگر انسان توجه داشته باشه دیگه خیلی مراقبت میکنه بر حرف زدنش. انشاءالله خداوند عنایت بکنه و بتونیم زبان خودمون رو فقط برای عبادتش و موارد ضروری استفاده کنیم. و صلی الله علیه و آله.